أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحکم ربک ولا تطع اکثر منهم آثما او کفارا او کفورا. این آیه بود، الان خوندن، بسیار آیه جالبی به نظرم رسید برای شما، چون آیات قرآن هر کدام در هر کجا و درباره هر کس یک فایده و یک اثر خاصی داره. این آیه درباره صبر، البته خطاب به پیغمبر اکرم است، ولی منظور ما هستیم. واصبر لحکم ربک، انسان باید در مقابل دستور پروردگار پرتحمل باشد، ضعیف نباشه، دارای تحمل و پرقدرت و قوی. هرچه انسان ظرفیتش بیشتر باشد، خدای تعالی بیشتر بهش لطف داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود این دلهای شما مثل ظرفه او ایتون، خیرها او آها، بهترینش اونیست که ظرفیتش بیشتر باشه، پذیرشش بیشتر باشه، بیشتر مطالب رو بگیره. افرادی که اینها ظرفیت ندارند، مطالب رو درک نمی کنند. یه عده هستن که اصلا قبول نمی کنن، مثل ظرف کوچیکی که شما فرض کنید توی یک استکان آب بخواید 10 لیتر آب وارد کنید، این قبول نمی کنه، نمی پذیره. یا فرض کنید در یک جایی که بسیار ظرفیتش کمه، با فشار یک چیزی رو بخواید در اون قرار بدید، این پس میزنه. شما بعضی از کلمات رو، بعضی از احکام رو، بعضی از دستورات رو اگر به بعضی بدید، فکر نکنید که این آقا خیلی متجدده، خیلی در سطح بالاست، این حرفا رو قبول نمی کنه. نه، این ظرفیتش کمه. بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم، یا آقای دکتری با فرض کنید کیف آمده و دیگه اسلام رو قبول نداره، تحقیقات پزشکی خودش رو فقط میپذیره. یادم یک طبیبی یه وقتی یک کسالتی در بینی کسی واقع شده بود، من بهش در حضور او گفتم که مستحبه که انسان در موقع وضو گرفتن 3 مرتبه آب در دهانش مزمزه کنه و 3 مرتبه هم استنشاق کنه، یعنی آب تو دماغش بکنه تا یک حدی تمیز میشه دماغش و بینیش، ببخشید دماغ به مغز میگن، بینی. این آیه طبیب مثل همون ظرف کوچکی که با فشار یک شیء بزرگی رو بخوان انسان تو اوف با فشار جا بده، این عکس العمل نشون داد. گفت همین حرفای بی ربطه که این مرض ها رو به وجود آورده، ولی اینکه هیچ مربوط نبود اون مرض، شاید اگر شستشو این آقا میکرد این مرض درش به وجود نمی اومد. ولی در این حال ببینید، اینو میخوام از باب مثال عرض کردم، نمیخوام انتقاد به اون شخص بکنم. ببینید این عکس العمل مال نداشتن ظرفیت. بو علی سینا میگه که هر چی که به گوشت رسید من العجائب فزره فی بقعت الامکان، زود عکس العمل نشون نده، نگه بدار توی خزانه قلبت، یه روزی ممکنه که این برات واضح بشه، یک روزی برات روشن بشه. ما ها در مقابل حکم پروردگار ظرفیت هامون فرق میکنه، گاهی نمیفهمیم، گاهی باهش عناد بیورزیم، گاهی هم عکس العمل نشان میدیم. درباره احکام قرآن و اون چه در قرآن آمده، الان خیلی از مسائل هست، اینا رو که عرض میکنم من شبها دلم نمیخواد که وقت شما رو بی جهت بگذرونم، اینا همش یه جایی به دردتون میخوره، اینها انشاءالله جنبه تربیتی داره، مفیده براتون، خوب گوش بدید. در قرآن خیلی از مطالب هست که الان ما ظرفیتشو نداریم، هم من و شما و همین جمع. مثلا فرض کنید قضیه آصف ابن برخیا رو، خیلی بزرگتر از ظرف ماست، بزرگتر از عقل ماست، نمیتونیم بفهمیم. قصه بقره و بنی اسرائیل که یک شخصی کشته شده بود در بنی اسرائیل و نمیدانستن که این شخص رو که کشته، حضرت موسی به اونها فرمود که از طرف خدا که گاوی رو بکشید، دمشو به این مرده بزنید، به این کشته شده بزنید، او زنده میشه و میگه که قاتل من کیه، که قضیهش مفصله. اینها از چیزهایی است که همین قضیه از چیزهایی است که ما نمیفهمیم، یعنی ظرف دلمون هنوز نمیتونه این رو در خودش جا بده. و امثال این قضایا توی قرآن به خصوص زیاده. اگر بخواهیم قضایای غیر قابل هضم قرآن رو در یک کتاب بنویسیم، شاید یک کتاب بسیار قطوری بشه. خب پس میبینیم که خیلی از چیزها هست که ما ظرفیتشو نداریم. ولی این ظرفیت رو داریم که بگیم که چون خدا گفته درسته، اما ما نمیفهمیم. این مثل این میمونه که در خانه شما برای شما مثلا فرض کنید که 100 خروار سیب زمینی بیارن، شما جاش ندارید، ولی میگید خیلی خوب باشه یا انباری چیزی پیدا بکن مال ما، من میپذیرم، اما الان توی خونه جاش ندارم که اینها رو جا بدم. ما توی مغزمون جاشو نداریم که اینها رو جا بدیم، اما میپذیریم، اینها رو قبول داریم، تملک میکنیم. اما بعضی هستن که نه، میگن نه اینا اصلا درست نیست، زیر بار نمیرن، عکس العمل دارند، نمیتونن تحمل کنند. کوشش کنید که اگر میتونید در مرحله اول قلبتون رو، روحتون رو اون چنون بسازید که انشاءالله خواهید ساخت و انشاءالله با همین مراحل کمالات به اونجا خواهید رسید که همه مطالب رو بفهمید. شما اگر یک نمونه از قضیه آصف ابن برخیا رو کوچیکش رو خودتون داشته باشید، اون بزرگش هم از اون میپذیرید، میفهمید. مثلا اگر شما یک تیل عرض داشته باشید، یک سفر روحی داشته باشید، میتونید بفهمید آصف ابن برخیا چه کرده و خانه بزرگی شما خواهید داشت که همه اون 10 خروار رو توی خانتون جا بدید. اگر شما یک سوره حمد رو 7 مرتبه بالای سر یک مریض محتضر خوندید، با اون ایمانی که خدا بهتون لطف کرده او بلند شد و نشست و خوب شد، شما میتونید بفهمید که حضرت عیسی یا شاگردان حضرت عیسی چطور مرده رو زنده میکردن. شما اگر به اراده الهی توجه کردید و خدا رو شناختید و خودتون، چشمتون، گوشتون، دستتون، زبانتون، دلتون، همه اش جنبه خدایی پیدا کرد، شما میتونید بعد بفهمید که چطور حضرت عیسی که در قرآن آمده خلقت کرده، یا مثلا حضرت ابراهیم 4 پرنده رو گرفته در میان هاون کوبیده و 4 قسمت کرده و هر قسمتی رو در سر یک کوهی گذاشته و بعد اینها رو صدا زده و اینها با عجله یأتینک السعیا، با عجله خودشون رو به او رسوندن. یعنی چه؟ اگر شما بنده خدا شدید و خودتون رو وصل به خدا کردید و از قدرت پروردگار استمداد کردید، اون وقت میفهمید که همه کارها رو یک انسان میتونه بکنه متکیان به پروردگار. بنابراین این ظرفیت رو اول قبول کنید، اول اون چی که از ناحیه بزرگان میرسه بپذیرید، ولو نمیفهمید، ولو جان نداره روحتون که در اون جا بدید، خانه شما کوچکه، هنوز نمیتونید همه رو توی انبار بگذارید، ولی قبول کنید کم کم ظرفتون وسیع میشه، خانتون بزرگ میشه و بعد هم انشاءالله خواهید فهمید. وصبر لحکم ربک، این جمله اول که این مطالب معنی این جمله اول بود. ولا تطع اکثر منهم، ولا تطع منهم آثمن او کفورا، اطاعت از اینها نکن. اگر میخواید ظرفیتتون انشاءالله تکمیل بشه، مطیع غیر نباش، مطیع خدا باش. به پیغمبر اکرم میفرماید که ولا تو ته، ای پیغمبر تو اطاعت نکن. اگر انسان اطاعت هر کسی رو کرد و هر راهی رو که بهش پیشنهاد کردن رفت و هر روز سر یک شاخه‌ای بود و هر روز یه مسلکی رو انتخاب کرد، دچار بدبختی میشه، یعنی هیچ وقت هیچی نمیشه. اکثر ولا تطع منهم، ولا تطع منهم آثما او کفورا، اطاعت نکن از مردم. توی جلسات مختلف که میرید همه دارن غیبت میکنن، تو غیبت نکن، تو اونجا نشین، اینها آثمند، اینها معصیتکارند. در مجالس مختلف که شما تشریف میبرید، اینها اهل افراط تفرید هستند، با اونها معاشرت نکن. شما معاشرت نکنید، پیغمبر نباید اطاعتشون رو بکنه. اگر یه وقتی روزگاری شما رفتید برای مثلا خارج از ایران در ممالک کفار، اونجا تغییر وزن نده. اگر برای من میسر بود، اینهایی که در مرحله استقامتن یک سفر خارج میفرستادیمشون تا ببینیم اونجا آیا استقامت دارن یا نه. اونجا تغییر حال میدن یا نمیدن. بعضی رو فرستادیم، یعنی بعضی رفتن خودشون، ما در همین مرحله. در یک مملکت کفری اگر رفتید، ما داریم الان کسی رو که حتی زنیست که در آمریکا زندگی میکنه، این مراحل کمالات رو گذرونده و یه عده‌ای رو تربیت کرده، خودش هم هیچ تغییر رأی، تغییر فکر، تغییر در عمل نداد. افراد کفار رو شما برای خودتون مطاع قرار ندید. دقت کردی؟ افرادی هم هستن که توی خدمتتون عرض شود که شاید توی حرم تحت تأثیر معصیت کارها و کفار قرار، یک آدم با استقامت، با استقلال قاطع معتمد به خدا لا به غیر، این شخص هیچ وقت در هیچ چیز و در هیچ کجا تکان نمیخوره، نمیلرزه. یک پشه توی هوا از هر طرف که باد بیاد به اون طرف میره. به خدا قسم افراد کم استقامت اگر تنها به خاطر همین جمله امیرالمؤمنین دارای استقامت بشند میارزه، که امیرالمؤمنین علیه السلام بهشون میگه همجرعا، پشه توی فضا. به نظر من بدترین کلامی است که اطلاق شده برای اینا، کف روی آب. انسان باید دارای شخصیت باشه. یه وقتی در سال 41، در اون سالی که وضع روحانیت خیلی خراب شده بود و امام رضوان الله علیه رو گرفته بودن، عده‌ای از علمای شهرستان‌ها رو دستگیر کرده بودن، به مناسبت 12 محرم هم بود، 15 خرداد بود و 12 محرم، منبرها به هم ریخته بود. من هم در تهران منبر می رفتم و مجبور شدیم از تهران روز 13 محرم که 16 خرداد میشه بیام برای مشهد. من به قیافه های یه عده نگاه میکردم توی قطار، میدیدم همه اکثرا آشنا هستم. بعد که تحقیق کردم دیدم همه روحانی هستن، کت و شلوار پوشیدن دارن میان. شاید هم حق با اونا بود و تنها کسی که تو اون اوضاع با همین لباس، شما ها شاید باور نکنید من در جای حساسی گفتن لباس درار من سختم بوده، با همین لباس در اون روز می اومدیم برای مشهد. بعضی من آقا تو نمی ترسی؟ آقا چی بترسی؟ بالاخره ما این اماممون کفنمونه و باید با این باشی و خدا می دونه متجاوز از 300 نفر رو من معمم کردم و به همشون گفتم این امامه در وقتی روی سرتون باشه که سرتون هم باشه، و الا اگر خواست امامه بره سرتون هم باش بره. این نه که فکر کنید در باره امامه من میگم، اگر تصمیم گرفتید کت و شلواری باشید با کت و شلوارتون تا آخر عمرتون باشید، اگر تصمیم گرفتید مؤمن باشید تا آخر عمرتون مؤمن باشید، اگر تصمیم گرفتید که یک آدم خوبی باشید همیشه باشید. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. چرا آقا؟ لمکانت هذه الآیه، برای این آیه که توش هست. اون آیه چیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. تو ای پیغمبر استقامت کن، هر کسی هم که مرحله توبه رو گذرونده با تو استقامت کند. یکی از مفسرین من دیدم نوشته استقامت چون کار مشکلی است، پیغمبر اکرم نمیتوانست استقامت کنه، از این نظر فرمود که من پیر شدم. من در کتاب پاسخ ما جوابش رو دادم که عین این آیه فاستقم کما امر در سوره شورا هم هست، فستقم کما اومد. اونجا میگه ولا تتبع احوا، پیرو هواها و خواسته های مردم نباش، خودت استقامت کن. استقامت، حکم استقامت اومده روی سر خود پیغمبرک. اما اینجا میگه هم خودت و هم اونها. چیزی که یک پیغمبر رو، یک رهبر رو، یه نفر که مسئولیت یک عده‌ای رو به عهده داره، یک معلم، یک استاد، هر چی شما میخواید اسمشو بذارید، یک مدیر یک اداره، یک مدیر یک کارخانه، چیزی که او رو پیر میکنه این ضعف و سستی کارمندان و کارگران و اینهایی که تحت برنامه میخواد قرارشون بده. یکی دیر میاد، یکی زود میاد، یکی نمیاد، یکی به اندک چیزی عذر داره. خیلی انسان رو میشکنه. یه وقت هست نه، بنده رو آقای بهرامی دعوت کرد اینجا برم منبر، یه پولی هم میخواد بهم بده برم، با خودم فکر میکنم هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد نیاد، من میرم منبرم، میرم. این انسان مسئول نیست. اما یه وقت هست نه، من میخوام تا آخر ماه رمضان، اگر خدای نکرده آقا ظهور نکردن، شما رو لااقل در این ماه رمضان به اندازه یک سال پیش ببرن، و اگر حضرت ظهور کردن شما رو تحویل بدم. خب اینجا خیلی جوش میخورم که ببینم چند تا نیومدن. خیلی خدا میدونه قصه میخورم، خسته میشم که ببینم بعضیا که دیشب دیدید اونجور ناراحت شدم، سرم انداختم پایین، خجالتم میکشم که تو صورت شما دوستان با این با صفایی، با این با وفایی، با این پرمحبتی نگاه بکنم و تند صحبت کنم، ولی در این حال مجبورم بگم. بلا میگفتم شبهای احیا بیاد منزل ما، و این شبها میرفتم خودم استراحت میکردم. شاید هم شما هم بیشتر از ما خوشتون، البته اکثرتون اینطور نیستید، ولی خدا میدونه احساس مسئولیت بکنه. انشاءالله جدی بگیرید دوستان. امیدواریم که تمام شماها یک روزی مایه سرفرازی دین باشید، سرفرازی امام زمان باشید، جزء اون افرادی که صفن که انهم بنیان مرصوص باشید. ولذا باز هم توصیه میکنم که این آیهی که امشب در سوره هل اتی، سوره ده، سوره امیر المؤمنین، سوره ای که بسیار پر عظمت و پر اهمیت تلاوت شد، انشاءالله گوش بدیم. بسبر لحکم ربک، در مرحله اول یک شرح صدری داشته باشید که در راه امام زمان اگر فحشتون دادند، اگر اذیتتون کردند، متهمتون کردند، به خاطر امام زمان تحمل کنید و طوری نباشید که فکر بکنید که مثلا حالا چرا ما باید این همه تحمل کنیم، میارزه. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد. گر صبر بود ز قوره حلوا سازیم. اگه گفته چطور از قوره میشه حلوا ساخت، صبر میکنن قوره میشه انگور، بعد انگور رو میجوشونن، شیرش میکنن، بعد با شیرش حلوا درست میکنه. انشاءالله اگر چه الان ما قوریم، اگر چه الان ما ترشیم، اخلاقمون خوب نیست، اما انشاءالله با صبر و تحمل هممون انگور میشیم، هممون شیرین میشیم، هممون اون چنون شیرین میشیم که بشه بهترین حلوه‌ها رو که لایق محضر حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداست ساخته بشیم و در حضورش قرار بگیریم. حالا اینها موعظه ماله میشن، ما موعظه رو مطلب رو قبل از مسئله گفتیم، مسائل رو هم بگیم براتون که عقب نمونیم. انشاءالله امیدوارم این مطالبی که گفتم یادتون نره و فراموش نکنید. شما اگر بدونید که هم خود من و افرادی در این راه چه ریاضت‌های پرمشقتی رو کشیدن، اون یکی دو ساعت شب اومدن اینجا و سر وقت آمدن و به حرف ها گوش دادن و یاد گرفتن احکام و مسائل و معارف دینی، اینها خیلی کار سهل و ساده و آسانی است. وقتی یادم یکی از ماه رمضان ها ما دو نفر بودیم، من ظرفیتم بیشتر بود، یه استاد داشتیم به ما یه دستور داده بود، از ما دو نفر یکیمون دیوانه، یعنی او دیوانه شد، یه رفیقی داشتیم دیوانه شد. بس که روزها روزه میگرفت، روزهای تابستان بود، بلند بود، اوائل تکلیفمون بود و شبها هم تا صبح مشغول ذکر و عبادت و اینها بودیم. یکی من نبودم اون دیوانه. چی گفتی شما؟ غیبت؟ و اون رفیقمون در حدود 15-16 دیوانه شد. ما هم فهمیدیم این استادمون خیلی استاد نیست، بلش کرد. به هر حال خیلی کار باید کرد، ریاضت باید کشید. انشاءالله شما با لطف حضرت ولی عصر بهتر از اون برنامه ها پیش میرید، به شرط این که در همین آسون جدی باشید. عرض کردم اگر به خدا قسم همین الان شما اکثریتون رأی بدید که جلسه نباشه، من خوشحال، یعنی من خستگیم رفع میشه. حالا شاید خوشحال نشم ولی خستگیم رفع میشه. و به الا هیچ عذر، یکی از آیون آمد الان به من گفت که فلانی گفته که من زنم مریض شده بردمش دکتر نمیتونم بیا. آه دکتر یه وقت دیگه ببرش، بقیه روز ببری، بیا اینجا دعا کن زنت خوب میشه. و هیچ این عذرا بخوام بگم پذیرفته نیست تا توی مجلس. همچنین خلاصه تا این حد.